روشنگر باشه، کتابی که از این در میاد به نظر یکی از کتابه خوب میشه که راجع به این سازمان سیاسی کمونیستی و همه تو تاریخ معاصر اون سازمان هست که میتونه منبع خیلی استفاده تحلیلی باشه در این دومی که ما دو نفر اینجا نشستیم، ما کسایی که رسما راجع به این حرف میزنیم، ولی خیلی از کسایی که اینجا هستن دقیقا فعالین همون تجربه بودن، شهود همون تجربه بودن. جلسه دانشه فقط به ماها منحصر نیست، هرچند ما دوست داریم بیشتر از شما صحبت کنیم، ولی هر اتحاد مبارزانی، پیکاری، رزمندگانی، کسایی که بالاخره اون دوره رو به عنوان چپ تو اون فضا کار کردن و میدونم نوری به تابونم به یه گوشش بگن این اتفاق اینطوری بود که افتاد و من اونجاش بودم و قرار اینطوری بشه اونطوری شد یا فلان شخصیت تو اون دوره من یادم اون آدم این بود الان این کار رو میکنه یا نیست و این سرنوشتش بود، هرکی بتونه هر گوشی رو روشن کنه خوش اومدم میتونه بیاد راجع به این تجربه حرف بزنه. همینطور درس بعدی هم از کومله تا حزب کمونیست یاد راجع به تاریخ خود حزب کمونیست ایران چه بسا راجع ما هست برای مثلا از تورام افشناس و یه دوست دیگه همون که از بچه قدیمی مجاهدین میلانه دعوت کردیم که بیان راجع به تاریخ بخش نوشهر حرف بزنه، تغییر شهرام و ماجراها هنوز سر نگرفته برای که فکر کنم تورام افشناس زیاد علاقه نداشته باشه بیاد با این جمع تدایی بشه، ولی خودمون رفاقای ما هستن و مثلا در آینده ممکنه جلسه داشته باشیم راجع به تاریخ بخش مجاهدین بخش نوشهر، پروسه تغییر ایدئولوژیکشون و بعد پیدایش پیکار، برای اینکه اینا رهبران پیکار رزمندگان. همینطور یه سازمانی بود یه مدتی بوده هیچی ردی ازش بجا نمونه، یه کسی رجوش حرف بزنه کمره همچه خیلی سازمان های دیگه بودن و خیلی تجارب بوده که میتونه گفته بشه و اینا بعدا باعث پنیتر شدن و دید پیدا کردن ما میشه راجع به تاریخ و پروسه های تاریخی، پروسه های سیاسی. برای این جلسه هدفش اینه که به این سوالات جواب بده، خاطرات ما رو یادآوری بکنه. خیلی از خاطرات خود ما هم محوه، یعنی اینو فکر نکنید هر کدوم از ما نشستیم شفاف مثل بلور یادمونه که چه روزی چه کار کردیم و کی تو جلسه بود و نبود و تو خیابون چه شد. مثلا هر کدوم ما نگاه کنیم تاریخ ها ممکنه با هم فرق کنه، ولی خب تو خود این جلسه چه بسا یه دی حسن یادشون بیفته. جلسه یه جلسه فرمایشی سخنرانی نیست، میخوام جلسه گفتشنود و گپ زدن ریلکسی راجب اون تاریخ داره، چون خود شما میتونیم تو لحظات مختلفی تو بحث دست بلند کنیم و سوال کنیم، یعنی بگیم من میخوام اینو بپرسم، من میخوام اونو بپرسم، من میخوام اینو بگم، ملاحظه کنیم که بیشتر بحث دیگه ول نشه و هنوز سخنران بیشتر بتونن حرف بزنن. ولی میخوام بگم که هر کدومتون دوست داشته باشی میتونید سوال مطرح کنید.
صحبتی هم راجب اتحاد مبارزان برای من از یه نظرهای دشواره به میام چرا، برای اینکه باید خاطرات پیچیدهی قاطی شده و یه رنگ ویژهی به خودش گرفته بعد از همه این سال رو. اگه خودم بزنم تو اون دوران و یادم بیاد که اون موقع چجوری فکر میکردم یه چیزایی راجبش میگم، ولی الان که بعد از 20 سال بهش نگاه میکنم کلا رنگ اون تصویر عوض شده، یه رنگ دیگه داره، یه فضای دیگه بهش حاکمه که با فضایی که اون موقع توش بودیم فرق داره. یعنی حتی که من الان راجع به اتحاد مبارزان میزنم یا احساس که الان بیان میکنم راجع به این سازمان احساسی نیست که اون موقع داشتم و از یه نظرهای پیچیده است. موضوع بیدم چرا رنگی که الان برای من داره به مقدار زیادی رنگ یه پدیده دور از یه طرف حماسی با شکوه با عرضه شیرین و یه طرف به شدت تلخ تاریکو داره. شیرینش به خاطر جنبه‌های موفقیت‌آمیز کاری که اون سازمان کرد، تلخش به خاطر اینکه وقتی آخر پروسه بهش نگاه می‌کنی عده زیادی از اون آدما نیستن و تو اون پروسه عده زیادی کشته شدن به دست جمهوری اسلامی. لیست کسایی که من می‌گم یکی از کارهایی که تو این جلسه سعی می‌کنم بکنم که گاه بیگاه برگردیم و از اون رفقا حرف بزنیم، برای اینکه اتحاد مبارزان کسایی ساختن که نموندن ببینن چی شد عاقبت این پروسه. کسایی مثل عباس حجت، انتظار حجت، کسایی مثل مهدی میرشاهزاده، جواد قائدی، علی رضوی، کسایی مثل مسعود نیازمند، کسایی مثل لیستشون خیلی طبیعه، احمد حسینی ایرانی، لیست طولانی داریم از کسایی که اتحاد مبارزان تو دورهای مختلفی باشون کار کرده. محمد چیت ممتاز ما بهش میگه، محمد چیت عضو کنگره اتحاد مبارزان، مشتبه احمدزاده که رأس فراکسیون اتحاد مبارزانی رزاندگان بود، عده خیلی زیادی هستن که جاشون خالیه و به خودت بعد از این ماجرا اجازه نمیدی، یعنی هر وقت میخواد راجع به این پدیده فکر کنی یادت میاد که اون دوره با فلانی اینجا قرار داشتیم این کار کردیم و فلانی بعد به چه وضعیتی در اومد و بعد اون به اصطلاح قطعه‌هایی که چپ شد توسط جمهوری اسلامی و اتحاد مبارزان هم یک گوشش بود و کشتی‌های زیادی داد، ده ها اعدامی داد، بیش از شاید 150-200 دستگیری داد، حتی شاید بیشتر یه هواداران دورتر حساب کنه صرفا دستگیری داد، ده ها اعدامی داد و اینا رفقای کلیدی بودن. من فکر کنم این پدیده برای من یکی سخت کرده که برگردم راحت راجع به خاطرات دوره اتحاد مبارزان حرف بزنم، برای اینکه آدم دوست داره بهش فکر کنه. حتی کسی مثل غلام کشاورز، غلام کشاورز یکی از شخصیت‌های کلیدی اتحاد مبارزان بود، نه به دلیل جایگاه سازمانیش، به دلیل اینکه یکی کسی بود که شاید بیشترین کسان رو به اتحاد مبارزان غلام کشاورز زفر بود، برای اینکه از هر سازمانی رد شده بود نشه داخلیشون رو ورداشته بود و برده بود داده به یه سازمان دیگه و همه رو من وصف کرده گفتن. صدها نفر رو میشناخت در شهرهای مختلف، شاید چند هزار تا چپی رو میشناخت و همه اینا رو میورد پای صحبت ما. و یکی که از کسایی که بالاخره رد پاش تو هر پروسه تو اتحاد مبارزان غلام بود، با اینکه تو اون دوره غلام سالم در رفت، من یادم تو کنگره اتحاد مبارزان میگفتیم که غلام 90 سالش میشه و خاطرات این کنگره رو میگه و میگه که فلانی چطوری فلانی چطور، غلام اولین کسی بود که شاید که از جز اولین کسی ها بود که تو از اون کنگره از اون هم برای این پیچیدگی میده به صحبت کنم. این من خاطرات شیرین اتحاد مبارزان از نظر برای من زیر این تجربه دفنه و یه مقدار صحبت که از موفقیتش اون پروسه با شکوه پیروزی و پیشرویش دشواره وقتی میدونی تشت خون اینطوری ریخته شده و حتی به یه معنی میتونی بگی که میتونستی ازش اجتناب کنی، یعنی خود ماها مرا همین بیشتر میشد قبل از هر کسی و خسرو داور بیمه. ما سه تا نهایتا وقتی نگاه میکنی در طول تاریخ اتحاد مبارزان سه تا شخصیت اصلیش ما سه تا بودیم، بقیه به یه درجه باید فاصله توی این حزب تصمیم میگرفتن، ولی چیزی بس کسی رو راضی کنه خسرو حمید و من رو بس مجاب کرده باشه اتحاد مبارزان بره پشتش. ما سه تا میتونستیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم، از یه جایی شروع کردیم بگیریم، شاید محصول کارش بیشتر خودش رو تو نقشی که تو کومله بعدم بازی کردیم نشون داد که جلوی چی رو سعی کردیم تو کومله بگیریم، چون دیگه چیزی از اتحاد مبارزان باقی نداشته بودن که جلوش رو بگیریم، یا برای مثلا محدودی رو که تونستیم در ببریم. یه تصوری که یعنی یکی از جنبه‌های ضعیف کار اتحاد مبارزان بود الان که روش نگاه می‌کنی که نتونست اون پدیده رو حفظ کنه در مقابل موج سرکوب. منتها تاثیرش رو این بحث امروز ما اینه که یه رنگی زده بود تجربه که برای من دیگه عدم تجسم اون رنگ ممکن نیست، نمیتونم به طور فیزیکی روحی برگردم خودمو تو موقعیتی که موفق بودیم، مدام داشتیم میخندیدیم، مدام داشتیم یکی از به نظرم خوشمشربترین سازمانهای چپ ایران اتحاد مبارزان بود، یعنی بساط خنده و ریشه رفتن تو تمام کمیته‌های تشکیلاتیش با بود، هیچکی نبود که سرش از خود خیلی رسمی و به اصطلاح اخمو باشه، تصویری که آدم از مثلا سازمان پیکار میگرفت که رفیق موازی رفتار باشه چیه کار فدایی و اتحاد مبارزان سازمان گلوگشادی بود که آدم میمدن توش اخلاق خودشون نشون میدادن، بیشتر از هر چیزی مطلق بار هم میکردن و میخندیدن و کار میکردن و جذابیت کومله داشتش. برای من وقتی رفتم کردستان و کومله آشنا شدم همین خصوصیت کومله قبل از هر چیز برای من جالب بود که اینا مثل ما فوش میدن، فوشای رکیک بردن و اینا کسایی هستند که جوش میگن و همدیگه رو فیلم میکنن، دست میدازن و این یه سازمان ریلکسه، میشه با اینا کار کرد. از که سر قرار فدایی باید یه جوری سیویلات رو اول تا آب میدونه باید میرفته سر قرار فدایی. این سازمان هایی بودن که به نظر من یک کنه اجتماعی ترن، از یه فرقه هایی نمیدن، یه دادان اجتماعی دارن کار سیاسی میکنن. دوران شیرین اتحاد مبارزان که تا 30 خرداد دوران شیرین اتحاد مبارزان کمونیسته که از یه جمع خیلی کوچیک تبدیل شده به سازمان بزرگی که اثرش رو تو همه ابعاد فعالیت چپ بروز میشد دید، کرور کرور اقبال عمومیش زیاد شده بود. اگر 30 خرداد نبود دو سال بعد در تهران حزب کمونیست ایران تشکیل میشد، از این موضع خیلی قدرتمند و حول اتحاد مبارزان به نظر من تشکیل میشد و این اتحاد قطع شد و باعث دوره چیز بود. این پدیده دو لبه داره، دو جنبه داره، موفقیت های زیادش و بعد خصلت تراژیک پروژه اتحاد مبارزان کمونیست، مثل خصلت تراژیک پیکار و رزمندگان. این خواهم بگم از این سرنوشت ما جدا نبودیم، ولی تایی چپ رادیکال اون موقع به هر حال یه رنگ تراژیکی جنبش کثیف اسلامی زد به همین پروسه، و این قشری از بهترین شخصیت ها بهترین بهترین آدمای جامعه از بین بود. کسایی که اگر یه روزی جامعه دست امثال اونا بود خیلی منشأ خوشبختی بودن آدمای زیادی. اینا از بین برد. شریف‌ترین آدمای سیاسی دوره مسئولای انقلاب 57 نمرود. خود اتحاد مبارزان رو خیلی زیاد با خطش میشناسن، با دیدگاهش میشناسن و تئوریاش این به معنی اساسی کلمه درست به نظر من. برای که اتحاد مبارزان کمونیست اگه چیزی بود این بود یه جور دیگه کمونیسم آورد. که کمونیست تا لحظه‌ای که اتحاد مبارزان اومد وجود نداشت تو ایران. این کمونیست تو ایران وجود نداشت، تویش محفل نمایندگی نمیشد و محال بود بدون اتحاد مبارزان کمونیست انقلاب 57 این خط از خودش بره بیرون. خصلت خود ویژه اتحاد مبارزان این بود که این خط رو آورد. این خط تو جلسات قبلی انجمن من راجع به استرو پایه‌های کمونیست کارگری صحبت کردم، مقداری به خصوصیات متدولوژیک و دیدگاهی این جریان اشاره کردم. اتحاد مبارزان کمونیست رو به روایت مارکس و مانیفست آموخته بود و اساسا مجزاش تاریخ حزب توده و جبهه ملی و 28 مرداد و چرا تو توده یا جلو کودتای نگرفتن و توده مکفی و از اونور مشه چریکی و به اصطلاح بحث کار آرام سیاسی آره یا نه و مشه چریک شهری و از محاصره شهر از طریق دار، جدا از کل اینا از لای صفحات مانیفست کمونیست از لای صفحات کاپیتال اومد تهران. این اون موقع علامت ضعفش میگرفتن، بیریشگیش تو سیاست ایران. ولی من از دانه تمام قدرت اتحاد مبارزان تو این بود که از لای تجربه اروپا، از لای کمونیسم اروپا آمد. اتحاد مبارزان وقتی تو ایران تشکیل شد ما روی یورو کمونیسم موزه داشتیم، ما روی تروسکیسم موزه داشتیم، ما روی لیبریسم موزه داشتیم، ما روی جبهه چپ لیبر موزه داشتیم، روی تونی بن موزه داشتیم، ما روی پروسه اصلاب ما از یه موزه لنینی، برداشت لنینی از مارکسیسم، نه در رابطه با ملل شرق، لنین و ملل شرق مبارزه الاستعمار، از موزه لنین در مورد در رابطه با چه باید کرد و دو تاکتیک ما حرکت میکردیم و یه خط مش مارکسیستی بودیم، مشخصا خلقی نبودیم. اگه شما ادبیات اتحاد مبارزان نگاه میکنید اصلا رو به ده نداره، از بازارم خوشش نمیاد، لزوماً علاقه به دانشجو جماعت نداره، یک پیام دو تا پیام به دانشجو داده اونم به خاطر اینکه آقای کاری کنیم ما قوی تر بشیم تو شما. ولی هر روز هر سال سالگرد بزرگ میهاقند شیرازدوی رو به کسی تسلیت نگفته که رهبران بساف کسی بودن که تزار دانشجوی تهران کشته شدن دوره شاه خیلی لفته با کنفدراسیون مناسباتی نداشته، عکس میرزا کوچیکخان جنگلی به دیوارش کسی نبوده. حالا بعدا تو بس میگم که به دیوار اتحادیه کمونیست‌ها عکس میرزا کوچیکخان و عکس خمینی بود، اینا دیش جلسه میگرفتن. این رسما از لای کاپیتال و از لای مانیفست اومد تو ایران و اونجور کمونیسم رو باز کرد. از نظر محتوای سیاسیش به نظر من در مقابل کمونیسمی که انتقاد به طبقات روشنفکری ایران بود، به عدم توسعه سرمایه‌داری در ایران و ناموزونی توسعه سرمایه‌داری در جهان و اینکه ایران چرا سرمایه‌داری رو پای خودش نیست برای خودش زوباهن داشته باشه و مبارزه ضد رژیم سلطنت، یعنی از موضع دکتر مصدق چرا حکومت دست شاه آریامهری شده، این محتوای چپ اون موقع بود و یه دریسی زیادی آوانس به فرهنگ خودی و اسلامی. برعکسش اتحاد مبارزان از موضع کارگری اومد و میگفت اگه اینجا اشکالی داره به خاطر اینکه کارگر نیروی کارش رو ارزون میفروشه ممالک، دستی توی کشور خودشون دارن گرونتر میخرن و تمام مسائل سیاسی بعدی، نبود دموکراسی، نبود آزادی ها، نبود مطبوعات آزاد، نبود روابط فرهنگ پیشو، برای اینکه این چارچوبیه که درش میتونن نیروی کار ارزون میگردن. اگه شما بیا اتحادیه رو اجازه بدی و احزاب سیاسی رو اجازه بدی تو این کشوری که این وضعیت داره کارگران متشکل میشن برای بهبود اوضاع اقتصادیشون تلاش میکنن، دستمزدشون مجبور میکنن برن بالا، ساعت‌کارشون رو کم کنن، اون وقت اقتصاد طرف سود نمیده با این تکنولوژی، با این وضع انباش سرمایه و درجه کشوری مثل ایران و کشوری حوزه صدور سرمایه، اینا حتی حوزه صدور سرمایه نبود ولی حوزه بیروکار ارزان بود، کشوری مثل ایران، کره، فیلیپین و غیره، ای بناوش کارگرش منزه کارگر آمریکایی آلمانی حقوق بگیره اقتصادش میخواه برای اینکه حاج آقا سود نمیده. الانش هم اینجوریه، اون موقع هم اینجوری بود، برای اینکه سطح تکنیکی که بتونه از کارگری مثل کارگر بنز کار بکشه و بعد سود ببره خیلی باید بالا باشه. حجم سرمایه که میدی کارگر باش کار کنه، حجم ماشینالاتی که یه کارگر تکون میده برکت داره، حجم مواد خامی که کارگر پروسس میکنه باید انقدر بالا باشه که اون مزد بهش میده هم سود ببره، سود بالا ببره. توی کشورهای اینطوری که سرمایه‌داریش توی وضع داره محل جایی که کارگر ارزون رو گذاشتن و نظامش متکی به یکی ارزونی رو باز تولید کنه. بحث اسطوره این بود، بحث ارزی این بود، بحث دورنمای فلکی این بود. دقیقاً تز ما راجع به چرا تو ایران این ابدال دیکتاتوری است این. اونا میگفتن اینکه شاه به فئودال است، این شاخه بود. فئودالیسم و فئودالیسم نیمه فئودال نیمه مستمر یه شاخه بود که از ما اومده بود داشت حرف می‌زدن. یادم گفتم اینکه بورژوازی ما وابسته است. اگه دست خودش باشه بورژوازی خوب خودی ملی میتونه دموکرات باشه. من گفتم ملی هم بدتره. چون باز اون کمپرادورایی که تو میگی سر سرمایش خارج تکنیکش بالاست مجبور مطابق شاخه شعبهش تو انگلستان متراسار کنه وگرنه صدای اتحادیه تو انگلیس هم ممکنه در بیاد که دارید چیکار میکنید الان شما بفهمید که کارخونه روبر رفته تو اکوادور مردم رو چای میخ میکشه اینجا میتونی ازش کمپین کنی این بعد بیاد بگه من اون سرمایه‌گذاری نکردم پس یه حاج آقای اکوادوری اگه داره کار میکشه و موز میچینه میتونه به اصلا حقوق ندرس یه جایی مردم دارن بدون حقوق کار میکنن سرمایه ملی مثل مولتی‌نشنال ها نمیشه خیلی بدون حقوق کار بکنن چون اتحادی های سرستدی هست افکار عمومی هست میخوانم بحثی که ما داشتیم که این بورژوای ملی که شما میگیم کشگر نیست دعوا سر کارگره تو این جامعه درست که دعوای سنتی اپوزیسیون اینا سر شاه و زمین و فئودالیته بود دعوای ما گفتیم سناریوی این انقلاب سر کارگره و آینده این انقلاب هم باید ببین به سرمشت به سر موقعیت کارگر جامعه چی میاد بفهم انقلاب چی شد اتحاد مردان این کمونیسم کارگری رو به این اعتبار کمونیسم مارکسی رو آورد شروع کرد حالش ایدهاش رو نشت دادن و سازمان دادن و همین هم خصلت ویژه و منحصر به فرد اتحاد مردان بود چیزی که به نظر من ثابت شده بود که چقدر اون جامعه منتظر این ایده است یعنی که این چقدر اون جامعه کاپیتالیستیه این ایده ها توی جامعه فئودالی با سنگ و پرتاب مطبوع احشام روبرو میشه ولی تو جامعه کاپیتالیستیه که شما این حرف رو میزنید از هر کوچ و بازاری میان به پیوند به این سازمان برای اینکه این اهمیت اون جامعه است اتحاد مردان حرفی که زد حرف به قول حمید پرچم انقلاب 57 دیگه اگر مطابق خصلت انقلابی اون واقع میموند و نهضت اسلامی نمیستن شکرش رو سرکوبش کنه کاراکتر انقلاب 57 پرچم اگه میخواست به خودش بگیره پرچم بود که اتحاد مردان بلند کرد و نبودید تو اون موقع که این پرچم به اون انقلاب بدید ولی حرفش اونجا بود و تنها خطی بود که اونجا وجود داشت بحث انقلاب در کشور تحت سلطه امپری انقلاب در کشوری که کارگرش باید موضع کم بگیره و خاموش باشه برای اینکه بتونه سود بده بورژوازی این تز اتحاد مردان رو روی همین هم ساخت فقط برای اتحاد مردان چیزهای دیگه ای بود علاقه بر این اتحاد مردان مشخصه یکی از مشخصاتش اصولش بود یعنی من فکر می‌کنم شاید به معنی که بگه این مثلا فرض بکنید فرهنگ اروپایی سازندگانش تاثیر داشته اینطور ولی یه بحثی که بود ما عمیقا معتقد بودیم به اینکه حقیقت نهایتا بهترین ابزار پیروزی سیاسی و شما با پلیتیک زدن و دروغ گفتن و بندوبست به جایی نمیرسید اگه تو حرفی داری برو بذار تو جامعه و هر کی اونو بخواد بعد بیاد دورش هر کی هم نخواد نباید بگیریش نباید بگی بیا وقتی طرف با این خط نیست اتحادیه تشکیل خیلی اصولی بود الان که ما به شما ما خورده و عفی شده هستیم و یه اصول بسه اون معنی نداره الان که به اون موقع نگاه میکنم اون درجه اصولیگری منو میترسونه شخصا یعنی که چجوری ما به امید بودیم که اون مرد به یه معنی بدون هیچ قلقشی رفت توی فضایی که سر میبریدن توش هو میکردن توش جنجال وجود داشت خالص نیروی نبودیم چون ما اگه نمیگفتن سرمون خطا میکرد ولی بالاخره اصولیت هم انقدر زیاد بود گفتم اگه میفهمیدیم کسی ته دلش با این خط نیست اصرار نمیکردیم به تشکیلات اگه سازمانی مطمئن بود حرف اون رو فهمیده باشی چون اتحاد وحدتی نمیکردیم تو تشکیلاتمون سر کوچکترین چیز وای میسادیم میگفتیم مثلا اولین چیزش هر حرمت و آزادی فرد تو اتحاد مردان بود کسی تو اتحاد مردان کسی رو کاری با نمیداشت به زور کسی تو اتحاد مردان هر تو دهنی کسی نمیذاشت یا کسی تو اتحاد مردان بسیج قلابی عاطفی از نداشت تا سازمان شروع کنه همه میرفتن بودن بس اینه خط اینه کی میخواد کار کنه این در جنبه اصولی کار اتحاد مردان هم یکی از چیزهای بسیار جذابش بود برای طیف وسیعی از فعالینی که از خطوط مختلف از فدایی تا پیکار رزمندگان و غیره اومدن با اتحاد مردان یه سازمان فوق العاده اصولی و خوشبین به ذات بشر بود هنوز هم یه رگه‌هایی از این رو ما حفظ کردیم ولی به نظرم در قیاس با اون موقع به شدت پراگماتیستی هنوز این اتحاد مردان خیلی ایده آرمان خواه بود تو از نظر اینکه اصول هم باید پیاده بشه اصل مهمه حتی به عقب نشینی منجر بشه این از صحبت رایت کرد حتی اگه مجبور بشیم جمعشون نمیتونیم بزنیم زیر باید اینطور باشه. اتحاد مازان با تئوری و ایدگاه میشناسن ولی یادشون میره که یکی از سازمان های بزرگ چپ شد. نهایتا اتحاد مازان وقتی سرکوب شد که اتحاد مازان بعدا میگم هیچ وقت خودش توی یه روز معین روز پایان عرفی میکافه. ولی اتحاد مبارزان یه سازمان بسیار بزرگ چپ شد. برنامه اتحاد مبارزان به امضای 250-60 نفر، یعنی ما 250-60 ملاحظه روی پیشنویس برنامه رو مجبور شدیم بشیم تو زیرزمین تو خونه ما دونه دونه بخونیم، ترتیب اصلا بدیم یا بذاریم کنیم. 250 نفر کتبی فقط به اتحاد مبارزان تو اون فضا تو برنامه‌اش اظهار نظر کردن. اینا کسایی بودن که میتونستن بیان و بدن به اون تاریخ جلسه بعدشون برسونن. این کسایی نبودن که تو فراکشن‌های گروه‌های دیگه هوادار اتحاد مبارزان بودن. این کسایی نبودن که نمی‌خواستن به این جا درگیر تشکیلاتی بشن. اینا کسایی بودن که بس بودن داشتن کار می‌کردن و در انقدر نزدیک بودن که برنامه رو بگیرن و روش اظهار نظر کنن. سازمان بزرگی شد نهایتاً. بسیار بزرگ شد. اتحاد مبارزان از نظر من و حمید که از سابقه من سابقه نداشتم. از نظر سابقه سیاسی قدیمی‌ترین چپا رو خیلی تو خودشون جمع کرد. جواد قائدی بعد از تغییر شهرام اولین نفر دوم مجاهدین بخش مرشد بود جواد قائدی که سرشو میداخت پایین علیه بیکاری پخش میکرد و خودشو در این حد نمیدونست که ادعایی داشته باشه تو اتحاد مبارزان. عده زیادی از فردایای قدیمی بعضیشون هنوز اسمشون نمیشه گفت چون داره زندگیشو میکنه اومد دو اتحاد مبارزان کنست را از بنیانگذارهای سازمان دیگه اومدن تو اتحاد مبارزان کنست. اعضای رهبری آرمان برای اتحاد مبارزان در آرمان تبلیغاتی بالاخره اومدن گفتن آرمان میشه بپیوندیم به شما. اعضای رهبری پیکان اومدن با اتحاد مبارزان کنست. رؤسای سازمان از بخش مهم از شریکای فدایی اومدن با اتحاد مبارزان. اتحاد مبارزان آخر سر درسته که ما هنوز رو کرسی ریاست موتوش چسبیده بودیم ولی خیلی طیف کسایی که زندانیان سیاسی قدیمی و 8 سال و 10 سال و مملکت بودن، کسایی که سران سازمان دیگه بودن توش خیلی بالا بود. خیلی خیلی بالا بود. از مجاهدین میلان خیلی اومدن توش. محمد یزدانیان اعدام شد متاسفانه. از بچه قدیمی مجاهدین بخش مشرف کسایی تو این همین الان توی سازمان هستن که خیلی هم فعال نیستن که بنیانگذار سازمان های دیگه بودن. و الان میخوام بگم اتحاد مبارزان کنیست آخر کار اون انگی این که اینا با سگاشون از خارج اومدن بچه که نذاشتن با سگا اونو بیاریم بالاخره از خارج اومدن یه دادن کم سابقه ولی دیگه بعد شیش ماه اتحاد مبارزان کنیست کمتر از رزمندگان سابقه سیاسی توش نبود و سازمان کوچکتری از اینا نبود. فقط ادعای کمتر از روش سایز و ما هستیم و اینا داشت که توی درسته میتونیم به اون پردازیم. اتحاد مبارزان سازمان پروتستان بزرگی شده بود. نشریه در می آورد. نشریهشو میان ازش میگرفتن در تیراژ زیاد تکثیر میکرد. من فکر کنم یکی از چیزایی که تاریخ انقلاب 50 وسیعاً تکثیر شد اسطوره بورژوازی ملی مترقی بود. همه جا سر داره بود. من نازم این چند بار در چند هزار نسخه چند ده هزار نسخه چاپ شد. خودمون هی مدام باید میزدیمش. و از جاهای مختلف سر داره می بود. تیراژ خیلی بالایی داشت. علاوه بر اون دوره‌ای بود که تو 15-16 تا کارخونه اتحاد مبارزان هسته داشت. این کارخونه هسته‌های کارخونه‌ای اطلاعیه خودشون مدام می‌دادن. همین پدیده که برای مثال عبدالله معتدی شیعیان تو این جزء آخرش گفته اتحاد مبارزان اجتماعی نه، ما اجتماعی بودیم، اینا دو روشن فکر بودن اشتباه کردن رفتیم باش. باش اشتباه کردیم. ولی بالاخره برای اینکه بری با یه چیزی باید فقط اومده باشه در خونه. اگه چیزی تو رو تو کوهستان‌های ترکیه کردستان وادار می‌کنه بهش بپیوندی، اجتماعی نیست. اگه تو اجتماعی و من شما رو خوردم، من اجتماعی میشم دیگه. نمیشه ماهی کوچیک ماهی گنده رو بخوره من اون سایزم بمونه. پدیده عملی نیست. در نتیجه میخوام بگم پدیده فوق العاده اجتماعی بود اتحاد مبارزان. اتحاد مبارزان به این معنی اجتماعی بود که دیدگاهش همه جا رو برداشت، یه حرفای از زبون مردم انداخت، یه جملهای رو جاش گذاشت و چپ رو بازتعریف کرد. اجتماعی ترین سازمان چپ به این معنی بود، نه بزرگترینش. اجتماعی ترین سازمان به این معنی که توی یکی از ابعاد اساسی مبارزه سیاسی طبقاتی موفق شد و پیشروی میتونست نشون بده. حسن حرفم کوتاه میکنم. اتحاد مبارزان کمونیست با یه اطلاعیه که نشستیم یه شب تو چادری در مشکبه تو کردستان و مرز عراق تو خاک ایران نوشتیم، اتحاد مبارزان کمونیست تعطیل شد. تنها سازمانی که معلومه چه روز و چه ساعت و چه ثانیه‌ای کارش تموم شد. پیکار رهبریشو کوبیدن، قتل عام کردن، داغونش کردن. پیکار یواش یواش تحلیل رفت، کسی از نیومد که ایاش کنه. فدایی به وضعیت شاخ و برگ افتاد. رزمندگان رو من خبر ندارم، انتهای رزمندگان پیده چی شد؟ ولی اتحاد مبارزان کمونیست در نهایت سلامت حق یه روزی نشستن دور یه میز و گفتن اکنون این سازمان به وظیفه که جلو خودش گذاشته رسیده و اون تشکیل حزب کمونیست ایران. اگه تو اسناد اولیه اتحاد مبارزان میگه باید کاری بعد این شرایط تشکل میخواد، این تشکل حزب کمونیست ایران. اطلاع آخرش میگه چون حزب کمونیست ایران اکنون تشکیل شده ما به این سازمان به هدف خودش رسید. یعنی تنها سازمانیه که به یه معنی سناریوی زندگیشو تعریف کرد و بهش رسید و نقششو انجام داد و پروندهشو بس رفت یه فاز بالاتری فعالیت داد. ممنونم، این کاملا متمایزش میکنه. این سازمان خود به خودی نبود، هرچند ما خود به خودی شروع کردیم و وقتی صحبتتون راجع به شروع این قضیه شما حتما خواهید خندید به اینکه چقدر خود به خودی این قضیه اتحاد مبارزان شروع شد. سازمانی که خیلی خود به خودی تو ایران شروع شد، خیلی نقشمند پیش رفت، مطابق برنامه کار کرد، اهدافش رو بهش رسید و یه روزی هم شکرش کشید پایین و گفت دیگه بیشتر از این سازمان لزومی نداره وجود داشته باشه. من شخصا فکر می‌کنم اتحاد مبارزان کمونیست دقیقاً به خاطر موفقیتش توسط جنبش ملی اسلامی شرقی، جناح چپ جنبش ملی اسلامی شرقی که اسمش رو گذاشتیم چپ سنتی، مورد لعن و نفرین زیادی قرار گرفت و مورد بایکوت زیادی قرار گرفت. درسته که مهمترین سازمان چپ رادیکال اون دوره بود به نظر من و از جایگاه تاریخشون دوره که باید برجسته نشد. یعنی این سازمانی که شاید 20-30 سال بعد از الان اگه یه روزی کمون سوسیالیست تو ایران پیروز بشه و اینقدر قدرت داشته باشه که حزب کمونیستی ایران کارگری برای مثال جنبش کمونیستی جریان معتبری باشه که نتونه از صحنه مبارزه علنی حذفش کنن، باشه دفتر و دستک باشه، من فکر کنم رو دیواراش اتحاد مبارزان عکسشو میزدن، تاریخشو میارن، این جزوهایی که من اینجا خیلیش آوردم اینا رو میزدن زیر یه شیشه، میگن این بحثا از خیلیش اینجا شروع شد و جایگاه این سازمانی بود. تا این لحظه اتحاد مبارزان خورده و آخ نگفته و جز سرانش ازش تعریف نکرده، جز کسایی که بهش بودن با این خط بودن روش حرف نزده، ولی به نظر من نقش تعیین کننده ای داشت توی اینکه چپ ایران با چپ ترکیه، با چپ پاکستان، با چپ نیکاراگوئه، با چپ افغانستان، با چپ فیلیپین فرق داشته باشه. بدون اتحاد مبارزان به نظر من ایران از نظر سوسیالیسمش پدیده ای بود فوقش مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل ترکیه، مثل کشور مثل یونان. اگه خیلی شانسی بود اتحاد مبارزان باعث شد یه کمونیسم دیگه اونجا چیز باشه. من نقش کسایی که تو این پروسه بعدها شرکت کردن اصلا نمیخوام از اینجا ارزیابی کنم و اون شروع به نظر من این واقعه اونجا بود. اگه اون پدیده نبود رادیکالیسم خودشو به صورت به نظر من میتونست به اشکال دیگه چپ رادیکال خودش نشون بده، ولی هیچ کدومش به نظر من به این کمونیسم پراتیک که تو جلسه قبلی انجام ماش سرکم خطوطش رو بگم، هیچ کدومش به این کمونیسم پراتیک معطوف به جامعه منجر نمیشون. این فقط میتونست از این منشأ خالص مارکسیستی بیاد و فکر کنم اتحاد مبارزان به این منشأ خالص مارکسیستی بود توی چارچوب انقلاب 57 و من فکر کنم یکی از مثبت‌ترین و بسیار پرارزش‌ترین تجارب چپ ایران بوده تو قرن بیست. شاید با ارزش‌ترینش تو بنسبت پریود که کار کرده بود. رو خود این پدیده بعدن که بخوام قضاوت کنن ادبیاتی که از خودش بروز داد بیرون داد قابل مقایسه با تمام کمونیسم قبلش نیست. من اینطوری فکر میکنم ادبیات که این راجب مارکسیسم، راجب جامعه، راجب انقلاب کارگری، راجب کمونیسم در عمل مطرح کرد تو تاریخ چپ ایران بیست و شش شد. برید نگاه کنید ببینید از سلطانزاده و حیدر مغلی بگیرید بیاید جلو برسید به جزنی و احمدزاده و پویان و همه ادبیاتشون رو بیارید بذارید یه میز کنار هم دیگه و بعد بیاید اتحاد مبارزان رو مطرح کنید بگید اینا چی گفتن، اینا واقعا راجع به همون مسئله چی گفتن. در این هست اتحاد مبارزان به نظرم فولی بود که کمونیسم ایران رو کمونیسم اروپای غربی رو کمونیسم مارکسیستی جهان غرب متصل کرد. به این خود شکسته است برای خیلی کشورها، برای خیلی کشورهای پر وجود نداره کمونیسم هنوز تو شرقی ضد استعماری ضد یانکیه. دسته که الان کمونیسم تو ایران دست بالا داره عملا نیاد چه کمونیسم اینترپینیس خیلی کاملا کمونیسم جهان پیشرو صنعتیه که شاخش داره اونجا به این کار و از نظر من تجربه خیلی با ارزشی آمیدم تو این جلسه بتونیم جنبه مختلف شو بیاریم. من راجع به خودم بگم و چجوری با حمید آشنا شدم و اینکه چجوری سند رو تشکیل دادیم و غیره. من مرسی البرز سال 48 دیپلم گرفتم، رفتم دانشگاه شیراز، دانشگاه پهلوی می‌رسم. سال 52 اونجا رشته اقتصاد خوندم. سال 52 بعد از تموم شدن دوره لیسانس اومدم انگلستان. میشه سال 73. سال 73 تا 78 انگلیس بودم، بعد انگلیس دیگه از 78 برگشتم ایران که سال 78 دیگه با هم آشنا بودیم. خواهش می‌کنم. بله. سال
72.
سال 69 از مدرسه به سال دبیرستان رفتم دانشگاه سایز. سال 73 از دانشگاه اومدم، از دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدم اومدم انگلستان و سال 78 از انگلستان برگشتم. رشته من اقتصاد بود، همونطور که کوروش میگه آدم سیاسی نبودم، ایدئولوژیک بودم خیلی. من از مثلا خانواده ما خانواده بود که اسم شاه توش نهی بود کسی بگه، چون به خاطر اینکه مصدقی بودن بخش زیادشون، بعضیش بخششون توده‌ای بودن، یعنی خاله من و خانواده اون طرفتر زندانی توده‌ای داشتن، افسر توده‌ای توش بود و اسم شاه رو کسی اجازه نداشت تو خونه ما بیاره و هر وقت شاه نشون میداد همه خاله های خونه آینشون رو اندلشون تلویزیون که شاه نشون میداد همه روشون رو میکنن اومد و فحش دادن به شاه، فحش دادن به نخست وزیر، مطلب گفتن با بود. یه سگی ما داشتیم مثل چوب پدرم گوش بود، امینی خیابون امینی صدا میشه، امینی نخست وزیر شد. میخوام بگم اون رو خطای جبهه ملی چیه خودش اسم سگ رو تعیین کرده بود، ولی به حال میخوام بگم تو خانواده به این معنی سیاسی بود که
اصلا سگ داشتین
شما؟ ضد شاهی بود، فضایی که من توش گذاشتم ضد شاهی بود، یه فضای ابدا مذهبی نبود. خانواده که من توش بزرگ شدم اساسا طرف خانواده مادری من یه زنای روشنی بودن که سن از مورترش تاثیر کرده بود و بی‌حجاب بود، یعنی مادر بزرگ من یه زن بی‌حجاب بود که یه گوشه از بیمارستان هزار تخت خوابی رو اداره می‌کرد. برای مثال آدم خیلی روشن بود، مادر اونم تازه جز از اولین به اصطلاح آدمای تاثیر کرده دور خودش بود. یه عده زنای روشن به اصطلاح مدرن طرف خانواده مادری بود. خانواده پدریم از عراق تبعید شده بودن، ایرانیای مجاور کربلا و نجف بودن و بیرونشون کردن یه موقعی و یعنی یه کنتراست زیادی بود. اون طرف خانواده پدری خودمورتر دیگه مسلمون و نمازخون و شلوغکار مذهبی بودن، ولی تو خانواده خود ما اسم مذهب و نماز و روزه در کار نبود. یعنی من هیچ وقت متوجه نشدم روزه چجوری میگیرن، نماز چیه، هیچ وقت این رگه نداشتیم. در نشه من یه آدم غیر مذهبی و ضد شاهی، ضد اصطلاح استبدادی بزرگ شدم، به اضافه اینکه اون دوره دوره کاسترو بود، دوره ویتکونگا بود توی ویتنام و جنگ آمریکا بود، دوره انقلابات مختلف ضد استعماری تو آفریقا بود و حتی تو خود عراق که من رفته بودم کربلا و نجف بودم، پنج سالگی همه این مسیر رو رفتم تا اردن و غیره، خاطره زنده داشتم از شهر بغداد و دمشق و غیره. کودتاشو علیه ملک فیصل بود فکر کنم چرا سرشو بریدن و خلاصه چیز کردن که من یادم 7 سالگی بحث داشتم به خود مادر بزرگم که گفت افراط کردن، گفتم نه علاوه شاه شلی مستبد بود. 7 6 اون سال دقیقا سال بود تا میشه فهمید که چند سال بود. خب این فضا اینطوری بود. دانشجو من سیاسی نبودم، من آدمی بودم طرفدار فرهنگ غربی، ولی موسیقی که گوش دادم بیتلز و رولینگ استونز و این چیزا بود. حتی اون موقع که خیلی جیگول نبودیم، ولی فرهنگ هم فرهنگ سیاسی اون موقع نبود. سیاسی اون موقع یه آدم های متعهد ناسیونالیست غیره بودم. من ناسیونالیست نبودم، مطلقا ناسیونالیست نبودم. سر مسابقه فوتبال تو سر ایران برگرم اصلا گفتیم اون بهتر بازی کرد، چند دفعه دعوا شدم من. این لگه ها تو نبود. به این معنی تو دوره دانشگاه چیزی که من جذب کرد و اصلا بود برای مثال سر حقیقت، ماهیت حقیقت، زیبایی چیست، نمیدونم علم چیستی که میرفتم توی بحث‌های فلسفی، اونم کتاب دانشگاه، تو کتابخونه دانشگاه مثلا بحث‌های افلاطون، بحث ارسطو، بعدن یه خورده مرتبه روسو چیزا بود که من میخوندم. هیچ علاقه به رمان‌های روسی و مطلقا رمان نخوندم، یا هیچ وقت سیاسی به این معنی که انجمن اسلامی تو دانشگاه سیاسی بود یا انجمن ترکا سیاسی بود یا بچه‌های چیلی که میفهمید از قیافش این کارایی میکنه. و باشون هم آشنا بودم به خاطر رشته اقتصاد میخوندم، رشته جالبی بود، خیلیشون تو رشته اقتصاد بس اینجوری بود. تو دانشگاه به خاطر رشتم با مارکس و اینا آشنا شدم. یه بخش فصلی از بحث دوره لیسانس دانشگاه و بالاخره اقتصاد مارکسیستی هر کاریش بکنی تاریخ عواید اقتصادی و یه استاد آمریکایی داشتیم که از نیکسون فرار کرد و گفت تا نیکسون سر کارم هم بر نمیگرد آمریکا. تو و اینکه بعد بیچاره یه موقع بالای بابا کوهی جنازه‌اش رو پیدا کردن دیپرسی بود چون هم سرد نیست شعر بود و این کسی بود که و این محمد علی کاتوزیان که اینجا تو انگلستان زندگی میکنه دا استاد میهمان بود یه سال در شیراز و واقعا محشکه به اسم تاریخ اقتصادی تاریخ انقلاب بلشویکی رو درس داد با همه جزئیاتش توسکین رو گفت بخاری اینو گفت و همه حاج آقای نشسته بودن شد برات وسط دانشگاه تاریخ انقلاب بلشویکی رو شیرین و آدم خیلی خوش‌صحبت اینم شما کیا پاش سر کار داشتم خوب بود سخنان مدرس خوب اینطوری آشنا شدیم با اون تاریخ یا با اون بحثا مارکس رو گمان تو تاریخ عقاید اقتصادی بر مالکیت اشتراکی اینا شو میشناختم من تو تا حتی بعد تا دم لیسانس خودم کمونیست میدونستم میدونستم من کمونیستم از شاید 15 16 سالگی به خودم میگفتم کمونیست به خاطر بیت کوین در جواب فکر میکنم تو دانشگاه دیگه آگاهانه به عنوان مالکیت اشتراکی رو یه سطح مارکس هم نخونده بودم توش وقتی بادم انگلستان با دانشگاه کنت و کنتربری 80 کیلومتر پایین لندن یه شهر مذهبی قدیمی از دانشگاهی داشت ما اونجا بودم و دیگه با بچه های تروسکیست دانشگاه و بچه های کمونیست انگلیس و اینا دیگه با اونا عیاق شدیم و من نشستم برای اولین بار کتاب های مارکس رو به انگلیسی خوندن از مارکسیس به این معنی مارکسیس شدن من از این دوره شروع میشه که تو نشستم به کتاب خوندن توی کاپیتال مارکس تو همین لندن تو ایلیم یه فلاتی داشتیم من شب تا صبح میشستم کاپیتال میخوندم برام مثل یه کتاب به اصطلاح تریلر مثل یه کتاب پلیسی هیجان داشت برای اینکه بخوره اگه فصل اول کاپیتال شما خونده باشین مارکس یه جوری آدمو میبره که برسونه به مرکزش که یه جایش دیگه هیجان انگیز میشه من نشستم کاپیتال رو خوندم کاپیتال مارکس رو خوندم نشستم ایدئولوژی آلمانی رو خوندم و تو همین دوره بود که برام استار با دیوید یفه آشنا شدم که بخاطر اینکه بیرون دانشگاه کمونیستی لندن که اون موقع سی پی انگلستان از کمونیست انگلستان هر سال دانشگاه کمونیستی داشت تو اتحادیه دانشجوهای انگلیس تو مالت استریت پلوسو هست هنوز هم داره ها الان اشتر اون مارکسیس ویکر مثلا ویکر یه چیز بود اون دانشگاهی بود کامونیست یونیورسیتی اف لندن هر سال بود و یه کسایی میمدن از همینه که سو شیدیم خیلی از نویسنده های درجه یک کمونیست انگلستان اونجا بودن و دیوید یفر بیرون جلسه دارم داره نشریه آرسیتی شو پخش میکنه دم دایی با یه رو دعواش شده میگه تو اصلا به اینو میشنسی یا نه این چیزی جالب دیوید یفر برای بود که پا میشد تو این جلسات حرف نیست جمعه بود این شد مثلا دو سه سال از ما مسنتر که معلوم شد یه گروه 40-50 نفره هم یه نشریه ای دارن و اینا از ارتودکسی مارکسیسم جلوی رویزیونیست هایی اینجا دارن دفاع میکنن و به خصوص اون موقع بحث داغ بحث کاپیتان مارکس هایا مارکس اشتباه کرده تو قیمت و ارزش و غیره یا نه باب بود و تئوری بحران و تئوری گرایش نزولی نرخ سود که این حتما اینطوری نیست و غیره و یفه اینا تنها جریانی بودن که از این ارتودکسی داشتن دفاع میکردن و خوب هم دفاع میکردن بعد یفه خیلی آدم آسوپاسی هم بود یه جلسه ای داشتن بریکستون میرفتیم واسه شرکت تو جلسه شون و یه چیزی بگم برای اینکه برای دوستان از کمونیست اینا کارگری آموزنده است دو روز ما دیده بودن یه ابر رو یه دونه باکت دادن واسه ما گفتن روتای نرده های مقر آرسیجی رو تمیز کن هنوز من اعلام وفاداری بیان نکردم اولین کار دفتری رو به اون دادم و کار کشیدن شروع کردن پول میگرفتن به شدت از هر کسی که رو خوششون میداد باید یفه کلاس کاپیتال گذاشته دوره ای و خود تو خود مقر حزبشون هم جلساتی داشتن که اینا رو میرفتم توی دانشگاه بربک دانشگاه لندن بعد از دو سال چندین مرحله و رفت دانشگاه لندن تز می نوشتم یه آدمی بود به اسم بن فاین که یکی از مارکسیست های معروف انگلستان اون سوپروایزر من بود اونم اون موقع جوان بود از 20 سال پیش الان پروفسوری برای خودش بکنم یه جایی رسیده تو آسو چرکوشی گنده به دیوارش بود از به اصطلاح تئوریسین اصلی کمونیسم رویزیونیستر اینجا بود و یه سری کتابای کاپیتال بخوانیم و اینا شما تو بازار هست اگه بریم گیریم بین بن فاین و دیوید یفه به نظر من خیلی چیزا رو آدم میشد یاد بگیره به اضافه که خودم اونم چجوری با حمید اینا آشنا شدم ایرج آذرین دوست مدرسه من که دوست صمیمی من بود تو تمام دوره مدرسه و بعدم با یکی اون از دانشجو سنتی ما رفتم شیراز مکاتبات داشتیم و تابستونا و تعطیلات هم دیگه رو می‌دیدیم و رفیق خیلی نزدیکم دیگه بودیم و اون دوست حمید ایرج آذرین بود سال شاید 80 میگم 80 74 اومد انگلستان رفت دانشگاه، تصادفاً دیدم شد و خلاصه با هم چیز من اومدم لندن از یه شهر باز از سفر به اونجا درس خوندم، اومدم لندن رو با ایرج بالاخره دارم حتی هم خونه بودیم که وقتی حمید اینا سال بعدش اومدم با از طریق ایرج من با حمید آشنا شدم و این جمع بحث کردن ما شروع شد که ما سه تا با هم بحث میکردیم سر مارکسیسم و غیره و یواش یواش بحثا جدی میشد. به خصوص اون موقع به نظر من یادم میاد که دو تا ماویست بودن و من نبودم و بحث سر ماو بین اون بالا میگرفت و من از موضوع ایدئولوژی آلمانی و کاپیتال اینا میگفتم اینطوری نیست و غیره، این متد این و فلان، که خیلی سریع بحث دفاع از ماو تبدیل شد و بحث خندیدن به ماو، چون یه جای دیگه کتاب درباره تضاد رو میآوردیم یه ساعتش رو میخوندیم و یه ساعت میخندیم. یعنی تو خونه حمیدینا تو ناتینگهیل گیت ما هر شب برنامه این داشتیم که به ریش ماوسلتون و تئوری تضاد عمده و تضاد فرعی، حتی رین شعر میگفتن و رین میگفتن تضاد عمده داره فرعی داره ما میزنیم میخندیم. دوست ماویست یه دفعه اومد کتاب ماو رو داد، من سهواً گفتم خب من دارم دستشویی اونجا میخونمش، وقتی برگشتم از دستشویی بیچاره قد ارمه شده که این با چه جرأتی کتاب درباره تضاد برده تو توالت بخونه. تو تاریخ دیگه ما ماویست کسی نبود، تو بحثای بین چیز رو هم دیگر شناختیم. موقعی که یه گروهی داشتیم که بعدا میتونیم بهش برسیم، گروه محفل داشتیم که تو مطالعاتی بعدا وقتی انقلاب ایران یواش شروع شد دخالت تو جلسات کنفدراسیونی که بعد وقتی انقلاب بالا گرفته و ما دیدیم دیگه دیدیم تو تاک مسلسل دیگر اثر ندارد میده، ما هم یواش جرأت کردیم بیم تو بیا. یه موقعی حالا انقدر ما محافظه کار بودیم که میگفتیم سه شنبه که ایران از این بالا میره تو حیات ما هستیم ممکن عکس رو بندازیم.
این امراق اولی به طور واقعی چوری بودن
این آخری
که بودم کتاب فروشی
اینه که مشکی
میزن حالا اونم
میخوام بگم خیلی محافظه کار تو لاش خودم بودیم بحثا میکردی کنفدراسیون اینا جلساتش رو با ترس و لرز میرفتیم. یه دفعه تو همین پشت اینجا پایین توی وسط شهر نزدیک اون گاو استریت اونجا دیدیم چیز داره، یه تظاهرات کنفدراسیون ما داشتیم گپ می‌زدیم تظاهرات ایرانی هست، همه با روی باز دارن مرگ بر شاه میگن، ما یکی کلاهمون که چیزی کلا کامون زدیم اون تو تظاهرات با سر باز داره ما با کلاه عینک داریم از بیرون نگاهش می‌کنیم. بر کیس اینطوری بود وقتی انقلاب بالا گرفت به همون سرعت ما جدی شدیم چون دیدگاهی داشتیم و اینجا به خصوص تو جلسات مختلف فدراسیون کنفدراسیون مطرحش میکردیم، متوجه شدیم که ما دیدگاه ویژه‌ای هستیم و تصمیم گرفتیم بریم ایران بدون هیچ نقشه قبلی. اینطور فرض کردیم که میریم ایران هر کی اونجا نگاه میکنه و بعد اونجا هستیم هم دیگر میبینیم تصمیم میگیریم. خودتون داره بیرون نوشت
اونجا نوشتیم
اینجا تو انگلیس نوشتیم من نصفش رو نوشتم دادم به همه که نصف دیگه شروع نیست رفتم سرا آفرما شدم چون قرار بدیم به گروهی میتونیم وارد نمیشیم. منتها تو ایران حمید برگشت من برگشتم ایرج هم برگشت و دو سه نفر دیگه هم که اونا شخصیت های فردی تری بودن تو اون پروسه، من و حمید اونجا با هم به اصطلاح تصمیم گرفتیم کار کنیم. ایرج گفتش این کارو بچه بازیه و کارتون نمیگیره و فایده نداره، گروه های بزرگتر هست، کار جدیتر هست، رفت ده تا رفت خارج. بعد از حدود ده ماهی که بابا دوباره تماس گرفت گفت میخوام عضو اتحاد مبارزان بشم، ولی من و حمید اونجا تصمیم گرفتیم که این همین خودتونده که داریم و برای مثال تو دانشجوی مبارز پخش بکنیم، فوتوکوپی و پولیکوپی بخریم و یه سلسله فایده خیلی به صورت تدریجی و بر مبنای با هم بودیم، حرفی داریم اینجا دخالت کردیم تو دانشگاه مبارز حرفامونو میشنون داریم باید بحث میکنیم، یواش یواش رونده شدیم به سمت اینکه این گروه رو جدی بگیریم. تمام که اول کار واسه یه هسته ای که قرار جذب یه سازمان دیگه بشه فعالیتونو شروع کردیم، تر هست پیشی نداشتیم. پروسه جدی شدن ما دو سه ماه بعد از تشکیلمون که میفهمیم این ماجرا جدیه، ما از اینا بیشتر حرف داریم، هواداری کسی نیستیم، یه خطیم. اینا یواش یواش توی بهار سال 58 که این حالت تو ما شکل میگیره دیگه میمیشیم و اسطوره رو می‌نویسیم و جدی سعی می‌کنیم عضو بگیریم و غیره، تا قبل از اون یه رابطه گل و گشاد است بین من و حمید در اساس. یکی از اولین کسایی که اومد با ما خسرو بود. تو خسرو ما من نوشتم و رشت دادم و گفت رفت خوند تو ایران زندگی میکرد و نتیجه خودش رسیده بود از کمونیسم و غیره، رفت تو کار کارگری دانشگاه برد کرد و کارگر شده بود و کارگر ساخته به سران بخش لودر رو کارگر لودر رو کامبان رو چیزا بود که کامبان که لودر رو به سران تراکتور رو چیزا بود توی از کار ساختمانی و خسرو نوشته‌های ما رو خود تومده رو برداشت برد خوند و رفت مارس بود. خب من میرم ببینم داستان چیه. رفت دو ماهی این نوشته رو برد خوند و مارس بود و برگشت گفت حرفاتون خیلی خوبه، به خودتون زیاد مطمئن نیستم برش زیاد مطمئن و دو کالیبر سیاسی و سخص وجودی ما که بعد عملا بعد از قضیه تحصیل کارگره بیکاره که خسرو رونده شد تو صفحه مثلا نمایندگان کارگره تو تحصیل کارگره بیکار و منم سهندی بودم دیگه، من فقط بودم همین اون موقع چند هفته رفته بود در طور به سر سامون بده کارش برگرده. تو اون یه هفته دو هفته که با خسرو استلاس تو تحصیل بود و من از بیرون رپورتاج بسش دهیه میکردم، وقتی ما از بیرون ارزیابیشو نوشت و من مقدمه نوشتم و شد کتاب تحصیل کارگره بیکار، از اونجا دیگه خسرو موندو شد چیز اون دیگه اون سنت رفت. به اضافه عباس انتظار حجت که یه دانشجو خیلی فعال دانشگاه صنعتی بود و دو تا رفیق دختر که حمید دیدو با عجله من گفت عضو گرفتم، اولی عضو گرفتم، دو تا رفیق دختر از دانشگاه صنعتی بودن که اونا به این عنوان که شما تو کارگرا کار نمی کنید و این جریان کارگری نیست، دانشجویه و به اقتصاد اهمیت نمیدید، به مرز اقتصادی اهمیت نمیدید، دو شش ماه بعد هشت ماه بعد ما رو ول کردن، گفتن میخواد قبول نداریم و ما به شما گفتیم اکونومیست و نرم رفتن. و این پروسه بود که درش ما هم آشنا شدیم و کار کردیم. شروع قضیه خیلی محفلی و تصادفی و بیخطه. اون دوره که تو انگلیس ما با هم بحث میکردیم و بعد تو کنفدراسیون فعال شد، تو جلسات گروه های کنفدراسیونی، جلسات تروسکیست ها، جلسات اتحادیه کمونیست ها دخالت میکردیم، از موضوع مارکسیستی حرفونو میزدیم علیه خمینی و علیه به صلاح همه با هم و به نفع خط مستقل طبقاتی. تو اون دوره جدیتر شده بودیم و گروه آذرخش که از آفشوتا و شعبات کاترا بود که خود اونا از جریان خلاف جریان و سازمان انقلابی از توده و همینطور از هر جاش یکی جدا شده بود با آذرخش که طرفدار بخش مشعب مجاهدین خلق یعنی تر شهرام اینا بود، اینا با خاطر اونا تو محافلی که فراد بشارت اینا تو انگلیس داشتن نفوذ داشتن و تو اتوریتای فکری جریان فراد بشارت اینا بودن تو خارج. فرهاد اینا با ما آشنا شدن تو همین چارچوب خیابانی و جلساتی، اونا رو با هم معرفی کردن که بانه گروهی از اینجا حرفا رو میزنه و ما خطوط عمده رو اساسا برای گفتن نظراتمون به گروه آذرخش نوشتیم که آقا ما تزامون ایناست و دادی با آذرخش و بعدن که تو ایران هم دیگر پیدا که میدیم چطور بریم اینو تکثیرش کنیم و پخشش کنیم. تو من رو همید اینو یکی از اولین کارهای کردیم یه فوتو استنسیل داریدیم دستگاه فوتوپولیکوپی خریدیم باشیم تو خونه ما و اینو تکثیر کردیم و میرفتیم میچسبونیم به دیوار، میرفتیم دیستاتون رو ببینیم کسی میخونه یا نه. و واقعا این حرکت اون تو اون برای پروسه از خطوط عمده دو تا آدمی بودن که تا اون لحظه میرون درختارشون با هم پشت درخت نشستن دو اینه کسی داره خطوط عمده شون میخونه. مدام به سرعت مجبور شدیم جدی بشیم، به سرعت جدی بشیم دیگه از اواسط از تابستون اون سال اتحاد مبارزان پیدیس برخورد. چرا سهند هوادار اتحاد مبارزان اتحاد مبارزان رو آرمان تبهکاریه؟ ما اگه نگاه کنید تای خطوط عمده وقتی دفعه دوم چاپ کردیم، خطوط عمده رو ما یه بار به اسم محفل آزادی کار تو ماه آذر چاپ کردیم، بودیم چسبوندیم پلی‌تکنیک و دانشگاه تهران رو تو قطع آچار و بدون هیچ زمینه که باعث علاقه مردم شد. همین خاطرات شد دانشگاه خواهد. ما نگاه کردیم این تو گروه های ما چون هیچ ادعایی رو نداشتیم که اومدیم گروهی را بندازیم، تو گروه های موجود سیاسی گفتیم ببینیم چپا کدوم خط داره به ما نزدیکه که میگیم آقا جان بورژوازی هیچ بخشش مترقی نیست. تنها جریانی که میگفت جریان تری شهرامینا بودن که تری شهرام مصادف شد با خردش از مجاهدین بخش مشعب تموم شد و سه جریان پیکار نبرد و آرمان ازش اومد بیرون. ما نگاه کردیم پیکار رفته بود رو خط بورژوازی وابسته و ملی وابسته بود، اون وسط وابسته بود. نبرد فقط معلوم بود که هیچ خاصی نداشت برازم. واقعا من هم نفهمیدم گروه نبرد برای رهایی موزش چیه؟ مشکلش چیه که تو پیکار نیست؟ جای دیگه نیست؟ احتیاج نداشت گروه بخش کاریش بود. علی تو. ولی آرمان بخشی بود که سنت تری شهرام رو سعی کرد از نظر سیاسی ادامه. و ما دیدیم خب اینه و به خصوص که بعضی نوشته‌هاشون معلق لیبرال ها و لیبرالیسم و غیره و یه رفیق داشتن که بعد ازش بعدا صحبت کنیم، مهدیشون و فکر کنم اسمش بود مسعود یعقوبی، نفر اول آرمان بود، آدم قلم خوبی داشت، سعی میکرد خیلی شبیه هجده برومبر همه چی شبیه هجده برومبر برسه، از راهنمای آدرس تا همه چی هجده برومبر بود. من متن خوبی دارم اون موقع و اون خیلی آتیشی علیه چیز بود، علیه لیبرالیسم بود. جواد قائدی هم یکی دیگه از رهبرهای فکار بود موقع، یعنی مسعود یا مهدی و جواد قائدی با هم تو آرمان بودن، مثلا فکار تو آرمان جدا شده بودن، جواد با آرمانی ها بود. جواد رو بعدا دیدیمش، مهدی رو هم بعدا دیدیمش و با هم کلی بحث داشتیم. و تا به خاطر این گفتیم آرمان که دیدیم که اینا شاخهای اصلی چپ هستند، ما که هستیم دستگی همون موقع اعتمالا آرمان چیز 20 نفر بود، ما 6 نفر بودیم. دوسته موقع آرمان 21 نفر بود، ما 60 نفر بودیم، ولی ما هنوز هوادار رو نبودیم. دفعه اولی که اون مسعود سیاکوی دادم گفت آقا چرا هوادار ما این، من بایش توی دادم. گفت همه از ما میپرسن، ما گفتیم ما نمیدونیم چرا، ولی اینا کیه، ولی همه اون رو داره. و به یه معنی اونا وابسته شدن به ما و ما هواشی رو داشتیم تا این مدتی که بعد مشکلات به تو کنفرانس وحدت اینا پیش شد. به همین نشون میده درجه که چرا ما بی‌نقشه، بدون یه ارزیابی جامعه از اقتصاد و سیاست در ایران ما میخوام چه کنیم. و بعد میشه از هر چیز بدون ادعا وارد این پروسه شد. ما اول هر کیو میدیدیم میگفتیم آقا من راهنمایی کن چجوری گروه میسازم، که جواد قائدی که فهمی کردیم دیگه نفر دوم مجاهدین منشعب و بخش نیملام و غیره، این قاعدتا باید راجع به سازماندهی خیلی تا بدون. رفتیم آوردیمش رو، بردیم تو خونمون، شیشامون رو بستیم و پرده کشیدیم. گفتیم آقا رفیق جان، احمد جان، این چجوری باید خواه سازمان ساخت؟ تو واقعا یادش بخیر گفت اگه ما بلد بودیم که بس بودیم. این چیزی که باید شما پیدا کنید و بیارید توی این جمعه شده دار ما بگم فوق العاده تازه کار، فوق العاده بیدعا. تقیی شهرام متاسفانه هیچ هم ما ملاقات نکیم، گرفتنش تقیی شهرام یه مدتی گفتن دنبالشن و میخوام بگیرنش که بسیم مراجعه کرد و پیکاری و میزی کتاب پیکاری و هر چیزی، و بعدا این بود که کمکش نکردن بره، یا شاید خودش حتی نمیخواست بره. میگفتن توی یه اصل فلسفیه که میگفته برو باش بزا بگیرن هرچی میخواد بشه. علی اعتمالا بیشتر از سرمش تره شهرام، چون رو نزدیکتر بودم تره شهرام متصال ندیدیم. بعد هم که دورش این بحث ترور شریک واقفی و این چیزا خیلی اون موقع فضای سنگینی بود راجع به ترورهای داخل چیز، بعد از دور دست نمیزد به مقوله تره شهرام، هرچند که تایید با دیدگاه سیاسیش سمپاتی داشتی از خصلت به اصطلاح تصیه های دوران مجاهدی که بعدا معلوم شد گروه های دیگه هم داشتن و این راقل مجاهدینی هاشون اینشو ادعا میکرد فضایی ها داشتن داشتیم. برحال این فاصله داشت، ما متاسفانه هیچ وقت تره شهرام رو ندیدیم. همچنان که حمید میگه در یه جلسه تو خارج کشور یکی که تو جلسه شرکت داشت تره شهرام. برحال این سوال هایی که اینجا شد تو این حد کلی شاید جواب گرم.